الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در این بود که اگر مدیونی فوت بکنه و دینش دین مؤجلی باشه، این دین تبدیل به دین حال می شود. اما اگر دائنی فوت کنه و طلبی از دیگران داشته باشه به صورت مؤجل، این طلب حال نمی شود. این بحث رو داشتیم مطرح می کردیم که آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست. فرمایشی رو از مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام مطرح کردیم. ایشون میخواستن بفهمن این که دین مؤجل حال میشه علل قاعده است، به جهت این که افراد با فوتشون در حقیقت ذمه براشون نمیمونه که ما بگیم کماکان در ذمهشون هست. چون با فوت ذمه از بین میره، نتیجه اینه که این دین میشه دین حال. خب، عرض کردیم که حالا ما چون تو این بحث ناهازا ادله نقلیه داریم، خیلی این بحث رو جدی بهش نمیپردازیم، ولی خب یه بحثیست که باید بهش پرداخت و در موارد مختلفی این بحث نتیجه داره که جلسه قبل بهش اشاره کردیم. اما سوالی که وجود داره، آیا این مبنایی که ایشون گفتن بین دائن و مدیون متفاوت میشه یا بین دائن و مدیون متفاوت نمیشه؟ یعنی اگر کسی با فوت دیگه ذمه نداشته باشه، پس فرق نمیکنه که مدیون فوت کنه یا دائن فوت کنه، در هر دو صورت باید دین مؤجل حال بشه. فرض اینه که ذمه دائن که نیست دیگه، دائن بر مدیون داره. بله، و باید ببینیم که خلاصه این طلبکار بودن و بدهکار بودن. مثلا فرض کنید اگه کسی فوت کنه، معنا داره که طلبکار باشه، کما اینکه معنا نداره که بدهکار باشه. معنا داره که طلبکار باشه یا نه؟ به هر حال بدهی معنا نداره. شما میفهمید طلب چی؟ طلب معنا داره. مثلا بگیم این آقایی که مرده طلب دارد، خب به همون معنایی که بدهی معنا نداره، طلب هم معنا نداره. حالا اینو باید بیشتر بحث کرد که چجوریه. شما میگید بدهکار بودن معنا نداره، اما طلبکار بودن معنا داره. میگید طلبکار بودن یعنی ورثه او مطالبه کنن. ورثه او مطالبه کنن یعنی طلب از او منتقل به ورثه میشود. خلاصه اگر منتقل به ورثه میشود، خب اونجا هم دین هم منتقل به ورثه میشه. به هر حال ذمه که میگیم تنها علیه نیست، ذمه لهم هست. لهم هست یعنی حقی برای من به وجود اومده. حالا عرض کردم اینو باید بیشتر بحث کرد، ولی خب اما ادله خاصه در مسئله باب 12 از ابواب دین و قرض و سائل، باب ان من مات حل دینه. محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف ابن حماد عن اسماعیل ابن ابی قره عن ابی بسید قال قال ابو عبد الله علیه السلام. خب این روایت به دو جهت ضعیفه. یکی عن بعض اصحابه که معلوم نیست که بعض اصحابه کیه، یکی دیگه هم اسماعیل ابن ابی قره است که مجهوله. بقیه در سند روایت صحیح هن، من این روایت به این دو دلیل مجهوله. پس یکی ان بعض چه ضعیفه، یکی ان بعض اصحابه، یکی هم اسماعیل ابن ابی قره. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. اگر کسی فوت کنه ماله و ما علیه من الدین حال می شود. ما الان بحثمون این بود که با فوت مدیون دین مؤجل حال میشه، ولی این روایت تنها ما علیه نمیگن، میگن ماله هم حال میشه. یعنی اگر دائن هم فوت بکنه شما میتونید به مدیون مراجعه کنید که پدر ما فوت کرد و درسته که سر رسید قرض شما 6 ماه دیگه مونده، ولی الان پولو پرداخت کنید. اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. این روایت ناظر به دین مؤجله، چون دین مؤجل که حال دیگه اذا مات الرجل نداره. پس نگید که این شاید دین حال رو میگیره، دین حال که متوقفه بر موت نیست دیگه، دین حال که دینه. اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. این روایت ناظر به خصوص قرضم نیست، مطلق دینه. یعنی شما بیع نسیه هم که کرده باشید همین قصه است. اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. کما اینکه فرض کنید مهریه خانومش یه چیزی قرار داده و مدت قرار داده، میگه مثلا 100 تا سکه 10 ساله بهت میدم، ولی اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. پس هر گونه دینی که بر عهده شما باشه، به هر سببی که این دین ایجاد شده باشه، چه به نفع شما و چه به ضرر شما، با موت خلاصه تمام دین های مؤجل میشه حال. هم ما له حال میشه هم ما علیه حال میشه. خب این روایت دلالتش دلالت خوبه، اما اوسع از اون چیزیست که آقایون ادعا میکنن. آقایون ادعا میکنن حل ما علیه من الدین، ولی میگه حل ما له و ما علیه من الدین. محمد ابن حسن به اسناده ان محمد ابن یعقوب مثله. سند مرحوم شیخ هم به کلینی برمیگرده، همون مشکلی که در سند کلینی بود در سند شیخ هم هست. پس به هر حال این روایت به لحاظ سند ضعیفه، اما به لحاظ دلالت دلالتش خوبه. و به اسناده ان الحسین ابن سعید، مرحوم شیخ با اسنادی که داره از حسین ابن سعید یه روایت دیگه رو نقل میکنه. قبلا اسناد شیخ رو به حسین ابن سعید مطرح کردیم، معتبر قابل اعتماده. پس مرحوم شیخ به اسناد یعنی حسین ابن سعید، قال سألته عن رجل اقرز رجلا دراهم الى اجل مسمى. سوال کردم از کسی که قرض داده به دیگری درهمهای رو تا یه وقت معلومی، یعنی دین مؤجل. ثم مات المستقرز، بعد اون قرض گیرنده فوت میکنه. ایحلو مال القارز عند موت المستقرز من، آیا حلول پیدا میکنه، یعنی حال میشه مال قارز اون قرض دهنده عند موت المستقرز من، او للورثه من الاجل مثل مال المستقرز فی حیاته، یا ورثه مدیون میتونن تا اون مهلتی که پدرشون که قرض گیرنده تقاضا کرده بود تا اون مهلت این پول رو ندن. فقال اذا مات فقد حل مال القارز، اگر مستقرز فوت کنه مال قارز حال میشود، یعنی هر لحظه میتونه مراجعه کنه و مال خودش رو بگیره. این روایت در خصوص قرض است، برخلاف روایت بالا که در مطلق دین بود. این روایت فرض فوت مستقرز رو تنها کرده و فرض فوت قارز رو نکرده. پس مورد روایت اخص از مورد بالاست. سألته عن رجل اقرز رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرز، اصلا موت قارض رو فرض نکرده سائل، چون فرض نکرده کلام امام هم نسبت به موت قارض ساکته. یعنی من میخوام بگم در ارتباط با مالهو روایت حسین ابن سعید معارضه با روایت ابی بصیر نیست، روایت حسین ابن سعید ساکته، روایت ابی بصیر گویاست. سألته عن رجل اقرز رجلا دراهم الى اجل مسمى، الا اینکه روایت حسین ابن سعید تسریه به اینه که این دین دین مؤجله. در روایت ابی بصیر تسریه به دین مؤجل نبود، البته ظهورش همین بود اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین، ولی این در راه ما الی اجل مسمی، یعنی تصریح به این قصه است. خب سوالش هم این بود که اول الورثه من الاجل مثل مال المستقر فی حیاته، که امام هم فرمودن نه، اذا مات فقط حل مال القارض، اگر اون فوت بکنه به هر حال مال قارض حال می شود، یعنی من این مهلت رو به تو دادم، به ورثت که ندادم، به تو مهلت دادم 6 ماه دیگه به ام بدی، ولی به ورثت که همچین مهلتی ندادم. بسیار خوب، دلالت روایت روشن، سندش سند صحیح، پس ما میتونیم به این روایت بر گفته مشهور استدلال کنیم و بگیم که روایت حسین بن سعید دلالتش تامه، الا اینکه ادعای مشهور در مطلق دین بود، این در خصوص قرضه. و ما باید بگیم که ما از این روایت برای قرض خصوصیت نمیفهمیم، یعنی الغاء خصوصیت کنیم. هر دینی که الا اجل مسما بود میشه مثل قرض الا اجل مسما. یعنی روایت حسین ابن سعید سند خوب، دلالت خوب، اما در خصوص قرض. از خصوص قرض اگر بخوام به مطلق دین برسیم، حتما باید الغاء خصوصیت کنیم، بگیم قرض که خصوصیت نداره. چون یه وقت امام خصوصا در ارتباط با قرض میگن، باز احتمال این که قرض خصوصیت داشته باشه بیشتره. یه وقت اینه که امام در جواب سوال سائل میگن، اینجا دیگه احتمال نمیدیم که قرض خصوصیت داشته باشه. عرضم روشنه؟ یه وقت خود امام استقلالاً میگن اگر در قرض بود این گونه است. مثلا بگن اذا مات الرجال حل ما علیه من القرض، ما احتمال میدیم که قرض خصوصیتی داره که امام قرض گفت. ولی یه وقت نه، سائل سوالش از قرضه، امام هم میفهمن اذا مات فقط حل مال القارض. این قارضی که میگن چون مفروض سوال تو بود و الا ما برای قرض خصوصیت نمیشناسیم. اینجا باید الغاء خصوصیت کنیم. ممکنه، ولی خب به هر حال الغاء خصوصیت باید انقدر به لحاظ عرفی روشن باشه که عرف نکنید. الغاء خصوصیت رو عده از فقها و علماء ما در حد استظهار میدونن، یعنی مثلا چرا ما یه جای الغاء خصوصیت میکنیم یه جای نمیکنیم، عده در حد استظهار میدونن، میگن الغاء خصوصیت همون ظهوره. ظهوره یعنی عرف از این روایت، از این دلیل هیچ خصوصیتی برای مورد نمیفهمه. پس استظهار عرفی از این کلام عبارت است از چی؟ از این که این غیر از تنقیح مناطه. تنقیح مناط در سطح استظهار عرفی نیست، بلکه ما یه معیاری را از روایت گرفتیم. خب العلتو تو عمم و تو خصص، به هر حال اگر مناط در این حکم اینه، این مناط در جای دیگه هم بود تنقیح میشه. ولی الغاء خصوصیت خودش در سطح استظهاره. مثلا راوی در روایت این پرسه رجلی بود در نماز شک کرد بین سه و چهار چکار کنه، امام میفهمن که این رجل نماز رو تکرار کنه. ما از این میفهمیم اگه مرأه هم شک کرد باید این کارو بکنه. استظهار عرفی اینه که مرد و زن در شک بین سه و چهار حکمشون فرق نمی کنه. پس الغاء خصوصیت در حد استظهار عرفیه. البته بعضی ها معتقدن نه، الغاء خصوصیت در حد استظهار عرفی نیست. آره، به خاطر میگن الغاء خصوصیت باید قطعی باشه. استظهار اگه گفتیم ظنی میتونه باشه، ولی الغاء خصوصیت باید قطعی باشه. مختلفه دیگه، عرض کردم بعضی در حد استظهار میدونن، یعنی میگن ظهور روایتی، نه البته احتمال خلاف هم میدیم. بعضی هم میگن نه، الغاء خصوصیت حتما باید قطعی باشه. یعنی ما زمانی میتونیم الغاء خصوصیت کنیم که قطع پیدا کنیم که این قید یا خاصی که در روایت ذکر شده هیچ مدخلیت و موضوعیتی در روایت نداشته. حالا منم بین دو نوع چیز فرق گذاشتم، یکی این که در کلام امام باشه ابتداءً و استقلالاً، یکی این که امام در جواب سائل خصوصیتی رو در روایت ذکر کنه. روشنی چیز میکنم این دوتا رو با هم فرق گذاشتیم. به هر حال برای قول مشهور این مسئله آره تقریبا به خاطر این تنگیه منات با قیاس خیلی نزدیکه به همه دیگه. بعضی هم میگن سنی ها اسمشو قیاس میذارن، ما همون کارو میکنیم اسمشو تنقیح منات میذاریم. اگه زنی باشه که از شبیه هم جلوتره دیگه. بله اگه منصوص باشه که مثل همون قیاس منصوص الا است که قبولش داریم. الفقه خمرون چی رو ما تنقیه منات کردیم؟ یکه تصریحه تنزیله. حالا در خصوص رجل این باز القاء خصوصیت دیگه، تنقیه منات نیست. اینجا میگه ان رجلن اغرز رجلن ان امرأتن اغرز امرأتن، یعنی اینکه رجلی قرض بده با زنی قرض بده متفاوته. عرف میگه من تفاوت نمیفهمم. به هر حال این نکته رو من تذکر دادم که القاء خصوصیت در حد استظهار عرفی است یا القاء خصوصیت باید قطعی باشه. قطعی باشه یعنی ما هیچ احتمال نمیدیم که برای رجولیت مثلا خصوصیت باشه، هیچ احتمال نمیدیم که برای قرض خصوصیت باشه. ولی اگر احتمال بدیم که در میان همه دویون قرض خصوصیتی داره، دیگه القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. نه تو اصول بحث نمیشه، تو الفائق بحث میشه. خب روایت خمر بود، اسکار نبود. یعنی شما میخواید بگید وقتی به ما گفتن خمر حرامه، خمر رو به خاطر اسکارش گفتن حرامه، پس هر چیزی که مسکر باشه حرامه. ولی این که این خمر رو برای اسکار گفتن، این باید ثابت بشه. یه وقت منصوص العله میگن خمر لا تشرب خمر لانه مسکر، بله العله تو تعمم و تخصص، این قیاس منصوص العله است. ولی یه وقت میگن لا تشرب الخمر، ما هر چی نگاه میکنیم که چرا به ما گفتن خمر نخور، چیزی جز اسکار دلیلی نیست. مثلا خمر چون مایعه نخور، خب مایعات زیادی مجاز خوردن. چون خمر نمیدونم رنگش چجوریه نخور، رنگ داره، حالا ممکنه خیلی. یعنی ما هرچی فکر میکنیم میبینیم برای خمر وجه دیگری جز اسکار نیست. اینی که دارم عرض میکنم، حالا چون مثال خمر رو گفتید، یعنی ما وقتی که میبینیم این موضوع متعلق حکم حرمت شده، میبینیم این موضوع 10 تا خصوصیت داره، 9 تا از این خصوصیتش با اون اشیاء حلال یکسانه. مثلا مایع هست، رنگش اینه، طعمش اینه، بوش اینه، همه اینا رو داره. خب خیلی اینا رو دارن و حلالن، فقط یک ممیزه داره که خمر داره و بقیه ندارن و او اسکاره. میگیم خب اگر خمر به خاطر رنگش، به خاطر مایع بودنش، به خاطر بوش، به خاطر طعمش حرام شده، خب اینا رو بقیه هم دارن، پس اونا هم باید حرام بشه، ولی اونا حرام نشده. پس تنها چیزی که اینجا میمونه جهت اسکاره. پس ما فهمیدیم که خمر رو شارع به خاطر اسکار حرام کرده. این یه نوع تنقیح مناته. خب قیاس هم همینه تقریبا، این هم یه مدل قیاسه. ولی حالا شما میتونید قسم بخورید که نه، حالا فقط به خاطر اینه. میگیم خب این نوع خصوصیت دیگه که همه ما یاد داشتن یا خیلی از ما یاد داشتن، درسته؟ این طعم مثلا ممکنه فلان آب میوه هم داشته باشه، مثال میزنم، یا رنگ و فلان نوشیدنی هم داشته باشه، پس اونا که حرام نشده. تنها چیزی که خمر داره و اونا ندارن اسکاره. خب پس ما به این نتیجه میرسیم که خمر به خاطر اسکار حرام. بعد دیگه مسکرات کلن حرامه، این میشه تنقیح منات. حالا اینکه ما چجوری تنقیح منات کنیم، مسیرهای مختلفی داریم دیگه. یه مسیرش این مسیریست که من گفتم. این مسیر یه مسیر غیر نقلیه. آره، یعنی ما وقتی که مقایسه میکنیم یه حلالی رو با حرام ها، بعد میرسیم که این یه ممیزه ای داره که حلال های مشابهش نداره، پس این ممیزه میتونه جهت حرمتش باشه. یه راهش هم راه مراجعه به ادله نقلیه است، یعنی اون ادله نقلیه هم گاهی وقتا این رو برای ما افاده میکنه. نه، این مسیرش فرق میکنه. ادله نقلیه به ما گفتن خمر حرامه، بعد فقها هم میگن حرامه، بعد یه چیز دیگه هم میگن حرامه. اونایی که دیگه ملحقه به خمر کردن که خودش خمر نبود، نگاه کردیم وجه اشتراکش با خمر همه اسکار بود. این غیر از اون راه تجربیه. نکنید به ما گفتن خمر حرامه، بعد گفتن فقها هم حرامه، بعد گفتن که فلان چه دیگه هم حرامه. اونایی هم که ملحق کردن به خمر، دیدیم همه اونا مثل خمر مسکرن. بعد به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که قاعده کلی اینه که مسکر حرامه. این مراجعه به دلیل نقلی ها، یعنی دلیل نقلی بعد از تتبع و تفحص ما رو به این نتیجه رسوند که پس مسکر حرامه. این راه هایی داره. البته اینا باید بیشتر کار بشه تو اصول، یعنی ما برای استانداردسازی کشف این عناوین خب هنوز کاری نکردیم خیلی، باید بیشتر کار بشه. حالا خواستم میگم فرق مورد اتفاقی خب اگه قطع حاصل بشه، قطع که عرض میکنم یعنی قطع عرفی دیگه، عرف احتمال نده دلیل دیگه ای رو، میگن اینجا تنقیح منات درست. چی میفهمم؟ نه، ازمار حسین ابن سعید و مشکله و به اسناده میگن مزمره بود روایت سأل توخو، حسین ابن سعید نگفت از امام سوال کرده. و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان ابیه ان ابن المغیره ان السکونی ان جعفر ان ابیه. خب محمد ابن احمد ابن یحیی و اسناد شیخ هم تصریح میکنن بنان ابن محمد. بنان توثیق نداره، ابی ممدوحه، سکونی هم که خب دیگه محل اختلاف هست و ما هم یه رأی در ارتباط با سکونی گفتیم، اسماعیل ابن مسلم. فکر میکنم نرم افزار این روایت رو تصحیح میکنه، موثقه میدونه روایت رو. ایشون بنان ابن محمد رو میگه سقتون علی تحقیق و ابیهن میگن سقتون علی ظاهر، ظاهرن از قبل نگاه کرده بودم اینطوری بود، سکونی هم که همینطور. فکر میکنم این روایت رو موثقه میدونه نرم افزار، ولی بنان رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ابن داوود میگه بنان محمله، ولی در نظر ما مجهوله. البته چین فهمه؟ نه، فقط نامش اومده دیگه. البته بنان ابن محمد گفتن اخو محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، بله برادر اوست، همین مقدار گفتن. محل تردیده، فقط گفتن برادر ایشونه و ایشون هم ثقه است. البته نمیخوام نفی مطلق بکنیم، ولی به هر حال من، ولی پدر بنان رو تعریف کردن ازش، مدح داره. به هر حال قدر متیقنی داره، موارد مشکوکی هم داره. بنان فرزند محمد ابن عیسی، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی.
شاید
ندیدم آیه شوبری به خاطر این توصیح کنه. نه به این مبنا ندیدم تا به توصیح. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوقم به اسنادهی ان اسماعیل ابن مسلم، اسماعیل ابن مسلم هم سکونیه، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه مثل این روایت رو نقل کرده. خب متن روایت چیه؟ اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین. اگر بر عهده کسی بدهی تا یه مدتی باشه و اون آقای بدهکار فوت بکنه، دین دین حال میشه. این روایت دیگه باز دین است، خصوص قرض نیست، یعنی مطلقه. تصریح الی اجله یعنی مصرح در این که دین معجله. اختصاص به فوت مدیون داره نه دائن. اذا کان علی الرجل دین الی اجله و مات الرجل حل الدین، دین میشه دین حال. خب پس فرقش با حسین ابن سعید این بود که اون خصوص قرضه، این مطلق دینه. اون مصرح در دین معجل بود، اینم مصرح در دین معجله. اون خصوص فوت مدیون بود، اینم خصوص فوت مدیونه. پس این روایت هم اگر سندش صحیح باشه و اعتماد کنید، متنش خوبه، بلکه بهتر از حسین ابن سعید. دیگه اون بحث الغاء خصوصیت و اینها درش نیاز نیست و میتونه دلیلی بر مدعای مشهور باشه. اسماعیل ابن مسلم نه، اونم نگاه کردم قبلا. درست، نوفلی و بعدش هم سکونی. خب این سند سند خوبیه، اسناد صدوق به اسماعیل ابن مسلم ان ابی عبدالله. به هر حال این دو روایت بر مدعای مشهور دلالت میکنن، الا اینکه بحث در نسبت و جمع روایت یک با روایت دو سه. آیا ما میتونیم بگیم روایت یک عام است، روایت دو سه خاص است؟ پس روایت خاص روایت عام رو تخصیص میزنه، پس روایت یک مخصص است به روایت دو سه. میتونیم اینو بگیم؟ چون نسبتشون اون خصوص مطلقه دیگه، او عام مطلقه، اینا خاص مطلقه. خب خاص مطلق مقدمه بر عام مطلقه و تخصیص میزنه، میشه مطلق و مقید متوافقین که اینو مقدم میکنیم بر دیگری. این قابل گفتنی یا قابل گفتن نیست؟ این قابل گفتن نیست، یعنی ما نمیتونیم به وسیله روایت دو سه روایت یک رو تخصیص بزنیم. ما در بعضی از موارد مطلق و مقید متوافقین رو حمله بر هم میکنیم دیگه، حمله مطلق بر مقید میکنیم، تخصیص میزنیم، ولی اینجا قابل تخصیص زدن نیست. آقایون به صورت کلی در اصول گفتن کی ما مطلق و مقید متوافقین رو بر هم حمل میکنیم؟ زمانی که احراز کنیم که وحدت حکمه. اگر احراز کنیم که حکم حکم واحده، ما حمله بر هم میکنیم. ولی اینجا ممکنه که دو تا حکم باشه، مدیون اگه فوت کرد اینه، دائن هم اگه فوت کرد همینه. اینجا احراز و حکم واحد نمیشه که ما بگیم مطلق و مقید رو بر هم دیگه حمل کنیم، چون نمیشود ما باشیم و این روایات. باید بگیم که روایت دو سه فقط فوت مدیون رو میگیره، روایت یک چه فوت مدیون چه فوت دائن، پس دین معجل چه من علیه چه من له یا فوت بکنن تبدیل به دیل حال میشه. الا اینکه فقهای ما این کارو نکردن. چرا نکردن؟ آیه سبزواری میفهمن خب روایت اول ضعیف السند بوده، چون ضعیف السند بوده دیگه بر طبقش فتوا نداده. نکته دوم اینه که ایشون میفهمن روایت اول بر فرضی هم که سندش رو یه جوری درست کنیم و بگیم درسته، روایت اول معرضان انه اصحابه و اعراض خودش مهمه. پس روایت اول اولا ضعیف السنده و ثانیا معرضان انه اصحابه، هم به خاطر ضعف سند هم به خاطر اعراض اصحاب، از این جهت غیر قابل استناده، نمیشه طبق او فتوا داد. پس ما هم میذاریمش کنار. خب اگه گذاشتیمش کنار رجوع به چی میکنیم؟ رجوع به قاعده میکنیم. به هر حال یه دینی معجل بوده، دائن فوت کرده، ما دلیلی داریم که دین معجل تبدیل به حال میشه؟ حال شدن دین معجل دلیل میخواد، چون ذاتاً دین که معجل بوده دیگه، الی اجل مسمى بوده. ما دلیلی بر حال شدنش نداریم، چون دلیلی بر حال شدنش نداریم، از این جهت میگیم خب همون دین معجل کماکان هست. پس به خاطر فقدان دلیل بر حال شدن دین معجل، خب ما در ارتباط با فوت مدیون قاعده ساختیم، گفتیم اگه مدیون فوت کنه ممکنه بگیم دیگه چون ذمه وجود نداره اصلا دین معجل علل قاعده حال میشه، ولی در ارتباط با دائن که همچه قاعده وجود نداره. مدیون اگر فوت کنه دیگه ذمه‌ش هم از بین میره، دین معجلش تبدیل به دین حال میشه، ولی دائن اگر فوت کنه چی؟ همچه قاعده ای نداریم، چون همچه قاعده ای نداریم پس دین کماکان معجله. ما نمیتوانیم، نکنید در حقیقت این میتونه به استصحاب هم تمسک کنیم، ما نمیتونیم اثبات کنیم که برای خلاصه من له الحق این حق وجود داره که قبل از اون تاریخ مراجعه کنه، کما اینکه اینها در زمان حیات دائم حق نداشتن قبل از اون تاریخ مراجعه کنن، کماکان حق مراجعه قبل از اون تاریخ رو ندارن. شک میکنیم بعد از فوت دائم اینا حق مراجعه و مطالبه دین رو دارن یا حق ندارن، استصحاب میکنیم نداشتن حق رو. پس به هر حال این دین ذاتاً معجل است، چون ذاتاً معجله.
اساس فرمایش اولی کلاس الان لولا و تعبن جا تنبیه مدنه بشد، این مدیون بگیره مناطش هم اینه که زمه نداره، خب زمه هم که همچنان که دین بر زمه تعلق بگیره حق هم بر زمه تعلق بگیره، این همش رهنی بود اینجا بگیره.
حالا اونی که ما گفتیم اگه اثبات بشه قاعده اثبات میشه، یعنی ما ولو نستم نداشته باشیم قاعده اقتضاش اینه، وقتی قاعده اقتضاش اینه نیاز به تنقیح منات هم نداریم.
اول از همین روایت قاعده در مورد خودش
بیشه برد بیاریم، ازامات الرجل هلما له و مان، نه از این ذمه نداشتن نمیفهم نمیدونیم چی، یعنی ما مناطی ازش استکشاف نمی کنیم. ما از ازامات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین مناط ازش استفاده نمی
کنیم.
خب این مناط رو خودمون گفتیم، ولی ما که از روایت نمی فهم. دیون معجلش حال بشه، چون اصلا اجل رو من به این شخص دادم نه به غیر این شخص، اگه قرار بدهکار من غیر از این شخص باشه من بهش اجل ندادم، آقای زید اومده من بهش ارفاق کردم بهش مهلت دادم، حالا بچه های زید چی؟ من به اون اصلا ارفاق نکردم، من در ارتباط با مال خودم فقط ارفاق کردم نسبت به زید، اما نسبت به فرزندان زید و ورثه زید که من ارفاق نکردم. پس من از اول ارفاقی برای غیر زید نکردم که غیر زید بر اساس او استناد کنه و بگه تو به ما مهلت دادی. من به اونا مهلت ندادم، من به زید مهلت. آره ذمه زید ثابته، ولی دیگه ارفاق برای زید بی‌معناست، چون زید دیگه قرار نیست پرداخت کنه، ورثه زید قراره پرداخت کنه، چون بعد از اینکه زید فوت کرد اون مال شد مال ورثه دیگه. ورثن این ارفاق الان شامل حال ورثه میشه اگر تأخیر بیفته، یعنی اگر 6 ماه تأخیر بیفته پرداخت این بدهی، در حقیقت ارفاق به ورثه زید دیگه، ارفاق به زید نیست، چون دیگه زید که وجود نداره. من به زید ارفاق کردم، من به غیر زید که ارفاق نکردم، من به این آقا مهلت دادم. نه من میخوام بگم وجهای دیگه میتونه برای مسئله باشه، به خاطر این ما نمیتونیم بگیم مناطش اینه که او ذمه نداره. ما از اول به شما هم چه ارفاقی کردیم، حالا اگه قرار بشه که این دین مال دیگری باشه، نه من بهش هم چه ارفاقی نکردم، ما با شما هم چه ارفاقی کردیم. اگه از اول بچه های شما از ما قرض می‌خواستن، من اصلا یک ساله بهشون مهلت نمی‌دادم، گفتم یه ماه پولمو بیارید. این چون وجه دیگه میتونه داشته باشه، از این جهت نمیتونیم بگیم وجهه. ولی این سخنی که اول بحث گفتم، یعنی این که ما میگیم به هر حال مرد ذمه نداره، آیا حق داره یا نداره؟ این حق به هر حال حقوق یا حق عینی ان یا حق دینی ان. حق عینی میگید به عین تعلق گرفته، بسیار خوب، وقتی به عین تعلق گرفته آقا مرد، حق به عین تعلق گرفته. ولی اگر حقوق به عین تعلق نگرفته، خب این حق وجود داره یا این حق وجود نداره؟ اگه این حق وجود داره، خب از اون ور له وجود داره، علیه هم وجود داره. یعنی اگه قابل تصوره که یک کسی بمیره هنوز حقی براش وجود داشته باشه، خب اینجا هم همینه. میگید خب حقوق کلن منتقل به ورثه میشه، مثل حق خیار، مثل حق شفعه، اینا حقوقی بود که برای میته، ولی دیگه معنا نداره بگیم میت در اینی که مرده حق خیار داره، حق شفعه داره. یعنی میت در حال موتش دیگه حق شفعه و خیار براش بی‌معناست. خب بعد چی میشه؟ منتقل میشه. خب اینا هم منتقل میشه، همونطور که اون منتقل میشه اینا هم منتقل میشه. ولی در قرض ممکنه یه خصوصیت بفهم، ولی بیع نسیه یعنی چی؟ بیع نسیه شما به اندازه‌ای که مهلت دادید رو کالا کشیدید، یعنی شما جنستون رو گرانتر فروختید دیگه، این ارفاقی از این حس نبوده، اتفاقا شما دوست داشتید که نسیه بفروشید که یک سود تضمین شده داشته باشید. یعنی بعضی از این صوری که میگیم در غیر قرض وجود نداره، فقط در قرض وجود داره. ولی به هر حال ما از روایت وجه مسئله رو نمیفهمیم دقیقا چیه. یعنی نکنید ما اگر بودیم و غیر از حکم روایت به لحاظ عقلایی اگر کسی قرضی گرفته تا مهلتی، حالا این آقا فوت کرده، ما دلیلی نمیبینیم که قرض معجل حال بشه، چون ما از اول بدهیمون یک ساله بوده. حالا شما بیه الان این بدهی رو وصول کنی، معنادار نمیبینیم لولا این. به هر حال یک سال آقا قرض گرفته، هنوز 6 ماهش مونده دیگه، چرا ما باید الان بدیم؟ ما شدیم قائم مقام پدرمون، پدرمون 6 ماه دیگه مهلت داشته، ما هم 6 ماه دیگه مهلت داریم. پس به لحاظ عقلایی ما وجهی برای حال شدن نمیبینیم. این حال شدن تقریبا باید بگیم به تعبد من الشارع دیگه، حالا غیر از اون وجهی که آقا این ساختن هم سالی هست. آره خب بعد دیگه اون روایت بعدی گفتیم که دینون الی اجل، روایت سه به لحاظ مفاد خب از روایت دو بهتر بود، از این جهت که دینون الی اجل، خصوصا که سند صدوق به اسماعیل ابن مسلم، یعنی خب خود سکونی هم عرض کردم بحث داره، ولی از این جهت قابل بحث. آها درست، ایشون احتمال سومی دادن، گفتن این حمله بر سکنه و رقبا بشه، یعنی شما خلاصه این حق رو دارید که از منزل ما استفاده کنید، با فوت ما یه حق از بین میره دیگه، این میشه مال ورثه. سکنا تا زمان حیات دیگه وقتی فوت کردید از بین، ولی هیچ شاهدی برش وجود نداره. هیچ شاهدی. خب ما له من الدین یعنی وقتی شما سکنای خانه رو واگذار کردید، یعنی شما یه جوری مدیونید که این سکنا رو در اختیار ما بگذارید. شما الان مثلا اومدید گفتید تا زنده هم طبقه بالای خونه ما در طبقه پایین نمیخشه، طبقه پایین خونه ما در اختیار شما، طبقه پایینش حسینی هست، طبقه پایین. خب این دیگه مدیونی دیگه، باید بذارید در اختیار ما، باید بذارید. ولی هیچ شاهدی برش نبود که آقای سبزواری گفتن حمله بر سکنا رخ باشه. بسیار خوب. به هر حال مدعای مشهور قابل اثباته، ولی در مخالفش هم دلیلی نیست دیگه. اللهم صل علی محمد و